با سلام، دکتر مریم زوار موسوی هستم، روانپزشک کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان. در دنیای امروز خرید کردن صرفاً تأمین یک نیاز نیست، گاهی ابزاری هست برای تنظیم هیجانات. یک اصطلاحی داریم به اسم ریتیل تراپی یا خرید درمانی که در واقع یک رفتار موقتی و آگاهانه هست برای اینکه تا حدی فرد بتونه هیجاناتش رو تنظیم کنه یا بهبود ببخشه. ممکنه که برای همه ما پیش اومده باشه گاهی وقتا وقتی یک هیجان منفی رو تجربه می کنیم، مثلا یک روز خسته کننده داشتیم یا با یک استرسی مواجه بودیم، معمولا با خرید احساس می کنیم که حالمون بهتر میشه. ویژگی هایی که این نوع خرید کردن داره که در واقع معروف هست به خرید درمانی این هست که به صورت همیشه یک رفتار همیشگی ما نیست، بلکه گهگاهی محدود و کنترل شده هست و ما به صورت هدفمند ممکنه که یک خریدی رو انجام بدیم به دنبالش یک حس موقت خوب یا یک رضایت کوتاه مدتی رو ما داشته باشیم و به دنبال این خرید در واقع ما تبعات منفی زیادی رو تجربه نمی کنیم. اما گاهی وقتا این رفتار در واقع خرید درمانی ممکنه که به صورت یک اختلال در بیاد، طوری که در واقع عمل کرد مختل میشه. اون وقت دیگه اسمش میشه خرید اجباری. در واقع این حالتی هستش که فرد تکانه های یک فشار غیر قابل کنترلی رو فرد داره برای اینکه خرید بکنه، یعنی به شکل مکرر اون فرد و به صورت غیر قابل کنترل اقدام به خرید میکنه و اون خرید کردن به دنبالش یک احساس لذت موقتی رو تجربه میکنه. اون تنش‌های روانی که فرد داشته اون خرید کردن اون رو کم میکنه، یعنی در واقع احساسات منفی مثل خشم، استراب کم میشه و از اونجایی که و فرد آگاه هست که این کارا رو انجام میده و این رفتار در واقع یک سری پیامدهایی رو برای فرد به دنبال داره. فرد نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. گاهی وقتا ممکنه که پنهانکاری داشته باشه. میدونه که خرید غیر منطقی هست اما نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. در نهایت مجموعه این رفتارها ممکنه که باعث اختلال عمل کرد در فرد بشه و این متفاوت از اون خرید درمانی هستش که ما ممکنه که توی به گوشمون خورده باشه. معمولا این خریدهای اجباری که به حالت به صورت یک اختلال هستن توی خانوم‌ها شیوعشون بیشتره و ممکنه که از اواخر نوجوانی یا اوایل در واقع بزرگسالی شروع بشه. حالا وقتی ما مواجه میشیم با چنین افرادی که اقدام به این کارها میکنند، خب ما حتما بایستی سایر اختلالات روانپزشکی رو هم در نظر داشته باشیم که در اونها فرد ممکنه که به سمت خریدهای فراوان در واقع اون رفتارهای خرید زیاد رو تجربه بکنه. خب گاهی وقتا فرد ممکنه که یک اختلال وسواس داشته باشه، بیماری وسواس داشته باشه و در اون فرد به دنبال این هست که، یعنی به دنبال اون فکرهایی که در ذهنش میاد، اجبار خرید کردن رو داره. و خب این باید توسط یک فردی که حاذق توی این توی اختلالات در واقع وسواس هست یا در واقع یک روانپزشک اون فرد رو ارزیابی بکنه و خب اون متفاوت ممکنه باشه از خرید اجباری، خود اصطلاح خرید اجباری یا خرید درمانی در واقع. یا فردی ممکنه اصلا اختلال مبتلا به اختلال دو قطبی باشه و در فاز شیدایی یا منیک باشه که در اونجا اون فرد اقدام میکنه به خریدهای مکرر، یعنی به دنبال یک فعالیت‌هایی هست که براش لذت فراوان داره و اون خریدهای مکرر ممکنه که در واقع ما اون رفتارش رو توی اون فردی که مبتلا به این اختلال هست ببینیم. پس نکته مهم این هست که گاهی وقتها یک رفتار از جمله مثلا همین خرید کردن خودش ناشی از یک اختلال روانپزشکی باشه یا نه خود یک اختلال در واقع جدا به صورت خریدهای اجباری و مکرر باشه، یا نه ممکنه یک رفتار نمیشه گفت غیر عادی، یک رفتار معمولی، یک رفتار عادی که خب خیلی وقتها آدم ها ممکنه که اون رو در شرایطی تجربه بکنند باشه. اینکه چرا ایجاد میشه و چرا اصلا افراد این کار رو انجام میدن، خب ما معمولا علتهای مختلفی رو میتونیم در واقع در نظر بگیریم. یه سری عوامل ممکنه که زمینه ساز بروز بیماری در یک فرد باشه، اینکه ژنتیک یا سابقه خانوادگی فرد چطور بوده، چه صفاتی رو شخصیتی یا تریت های شخصیتی رو اون فرد داره. معمولا افرادی که صفات شخصیتی در واقع تکانه‌ای هستن یا تکانشگری رو دارن، ممکنه که این افراد در واقع اون این صفت زمینه ساز بروز این مسئله توی اونها باشه. یا عواملی مثل عوامل در واقع اجتماعی، حالا فرهنگی، مجموعه ای از عوامل در واقع نقش داره. مثلا فرد میتونه یه بار رفته مثلا یه چیزی رو خریده، یک حال خوبی رو تجربه کرده، بر اساس تئوری های رفتاری ممکنه که اون حال خوب این رفتار خریدش رو تقویت بکنه، یعنی در واقع از توضیحات مختلفی برای اینکه چرا آدم ها این کار رو میکنند میشه ارائه داد، در واقع میشه از نظریه های مختلف تفسیرهای مختلفی رو ارائه داد. ولی خب اگه بخوایم به صورت خلاصه و به زبان ساده بگیم، عوامل زیستی نقش داره، عوامل اجتماعی، عوامل فردی، در واقع این همه اینا ممکنه که زمینه ساز این مسئله بشه و فرد رو به این سمت سوق بده. اون استرس هایی که ممکنه ما تجربه بکنیم، خب هممون با ممکنه که با انواع استرس ها مواجه باشیم در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، همین اینها ممکنه که عوامل تسهیل کننده این رفتار باشند. بحران ها، انواع بحران ها، سوگ، مشکلات شغلی در واقع عوامل تسریع کننده بروز این رفتار هستند. و یک سوالی که همیشه ممکنه به ذهن برسه که آیا این خرید کردن ها وقتی به صورت مداوم و اجباری در میاد، آیا میشه اسمش رو گذاشت که در واقع فرد به این قضیه اعتیاد پیدا کرده؟ میشه گفت که در واقع بله، این خریدهای اجباری شبیه چرخه های اعتیاد هستند. اشتیاقی که فرد داره، نیاز فوری که احساس میکنه به خرید داره بدون اینکه واقعا اون خرید کردن یک نیاز ضروری براش باشه، به دنبال اون خریدی احساس لذت و آرامش پیدا میکنه و بعد از اون ممکنه که حتی پشیمان بشه و احساس گناه بکنه. تحقیقاتی که روی اون تصویربرداری های مغز در واقع صورت گرفته نشون داده که تو افراد مبتلا به خریدهای اجباری معمولا مناطقی در مغز فعال میشه که شبیه همون اعتیاد به سایر مواد هست. معمولا فردی که اعتیاد داره علارغم آگاهی به پیامدهای منفی اون رفتار اعتیادش در واقع قادر به توقفش نیست و اینها تو خریدهای اجباری هم معمولا اینجوریه، علارغم پیامدهای منفی مالی، اجتماعی یا عاطفی که فرد تجربه میکنه نمیتونه این رفتار رو متوقف بکنه. مثل اعتیاد به سایر مواد، اینها ممکنه که برای رسیدن به لذت دفعات خرید یا حتی مبلغ اون کالایی که میخوان بخرن رو افزایش بدن. و خب از دیدگاه روانپزشکی بسیاری از معیارهای اعتیاد به مواد رو پر میکنه و در معمولاً خرید اجباری تو رده اعتیادهای رفتاری مثل اعتیاد به قمار یا گاهی وقتا اعتیاد به اینترنت هست. ترکیبی حالا چه کار باید براشون کرد؟ درمانشون چیه؟ یه ترکیبی از مداخلات برای اینها مهم هست. روان درمانی، انواع روان درمانی ها از جمله درمان های شناختی رفتاری، رفتار درمانی به تنهایی خیلی میتونه به این افراد کمک بکنه که اون این مسئله رو در واقع یه جوری مدیریت بکنند. اگر ما در واقع اگر روان پزشک تشخیص بده که این اختلال با سایر اختلالات روان پزشکی همراه یا زیر مجموعه اونها هستش، در واقع درمان اون اختلالات ممکنه که این مسئله رو برطرف بکنه. در واقع خرید اجباری نیاز داره حتما توسط یک روانپزشک ویزیت بشه، ارزیابی بشه و حتما از درمان‌های در واقع درست و اصولی باید استفاده بشه. هرچند خب یک سری راهکارهای ساده هست که میشه به صورت، حالا نمیشه گفت به تنهایی این راهکارها میتونه اون مسئله رو درمان بکنه، اما به صورت تکنیک های هستش که میتونن افراد استفاده کنن در کوتاه مدت، حداقل شاید بشه که جلوی این مسئله رو گرفت. مثلا راهکارهایی مثل این که برنامه ریزی داشته باشن برای خریدشون یا یک سری محدودیت های مالی زمانی براشون مشخص بشه، چه زمانهایی میتونن خرید بکنن، چه مقدار پول میشه در دسترسشون باشه که برای خرید بخوان ازش استفاده کنن، یا مثلا از زمانهایی که میخوان بیرون برن حتما یک همراهی داشته باشن که به عنوان یک مانع برای اینها باشه. یه نکته مهمی که به هر حال ما باید خیلی بهش توجه بکنیم و خب اخیراً هم خیلی در واقع یک عامل تسریع کننده محسوب میشه برای این رفتار توی افراد، یک معضل اخیری هست، معضل که نمیشه گفت، در واقع یک مسئله اخیری هستش که خب ما باش مواجه هستیم و اون فضای مجازی و در معرض قرار گرفتن ساعات بسیاری از روز اینکه خیلی از افراد تو معرض شبکه‌های اجتماعی هستند، پلتفرم‌های مثل اینستاگرام، تیک تاک، که در واقع اینها به صورت هدفمند انواع کالاها رو در واقع برای فروش به نمایش میگذارند، مغز رو در واقع در معرض این محرک های پاداش دهنده قرار میگیرن و این سبب میشه که به خصوص تو افرادی که یه مقدار تکانه‌ای رفتار میکنن احتمال خریدهای تکراری رو ممکنه که افزایش بده. حتی بعضی وقتا افراد وقتی که در معرض این شبکه ها و فضاهای مجازی هستن ممکنه که خودشون رو با اونها مقایسه بکنند و برای اینکه خب اینها کم نیارند، یه جورایی ممکنه مثل اونها بخوان رفتار بکنند، یا اینکه خیلی افراد ممکنه یک حس ناکارآمد بودن یا کمبود اعتماد به نفس رو تجربه بکنند و برای اینکه یه مقدار این رو بالاتر ببرند یا خودشون رو با خرید کردن به سمت خرید کردن سوق پیدا میکنن، این یه جورایی ممکنه کمک کنه که اعتماد به نفسشون بالا بشه یا خودشون رو مثل اونها که بله ما هم میتونیم و این یک حس خوب براشون ایجاد بکنه ممکنه باعث این قضیه بشه. و الان هم که خب خیلی وقتا نه تنها این شبکه ها این کالاها رو در واقع خب خیلی تبلیغ میکنن، در معرض قرار میدن، یه وقتهایی هم مواجه هستیم با این که یهو مثلا ممکنه یک تخفیف بذارن که 50% مثلا محصولات فلان حالا برند یا چیزی تخفیف خورده و این باعث میشه که خب افراد رو بیشتر سوق بدن، یه جور یک در واقع عامل تحریک کننده هستش برای فرد. باز همونطور که گفتم به هر حال مجموعه ای از عوامل زمینه ساز، تحریک کننده و تسهیل کننده و در واقع مستعد کننده برای این رفتار وجود داره. خرید درمانی لزوماً اختلال محسوب نمیشه، یعنی اگر فقط یک رفتار گهگاه باشه، رفتاری که به دنبال مثلا یه حال بد فرد یه خریدی رو انجام میده حالش بهتر میشه، میدونه که در واقع خودش آگاه هست به این قضیه و این گهگاه انجام میگیره، همیشگی نیست و پیامدی رو برای فرد ایجاد نمیکنه، در همین حد با یه سری راهکارهای ساده که بهتون گفتم میشه مدیریتش کرد. اما اگر به صورت مداوم باشه، تکرار شونده باشه، نیاز یک تنشی باشه که فرد حتما باید این کار رو انجام بده و یک احساس لذتی رو تجربه بکنه اما بعدش احساس پشیمانی، گناه و این رفتار باعث اختلال عملکرد پیامدهایی رو برای فرد ایجاد بکنه، اون وقت اسم اختلال خرید اجباری در واقع روش گذاشته میشه و حتما باید کنارش سایر اختلالات روانپزشکی حتما ارزیابی بشن که مبادا این خرید کردن ها زیر مجموعه یک اختلال روانپزشکی مهمتری باشه. درمان های رفتاری مثل شناخت درمانی، رفتار درمانی گاهی وقتا اگر همراه با سایر اختلالات روانپزشکی باشه حتی از دارو درمانی باید کمک گرفت. یه سری راهکارهای ساده، داشتن مدیریت در واقع زمانی برای خرید، مدیریت در واقع منابع مالی خرید، داشتن همراه، جایگزین کردن روش‌های دیگه لذت بخش مثلا ورزش، هنر، موسیقی، چیزهایی که بتونه جایگزین اون لذت موقت بشه میتونه راهکارهای ساده برای در واقع کمک کردن به این قضیه باشه.